صبح تارا به دم تیر سپردی از منطق ما حق شده واژه تسلیم در شام و عراق و یمن آماده جنگی دم حیدری از شب براید دوران معاوی صفت ها به سراید این پرچم شیعه است که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زلد نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر
شنوندگان عزیز صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید به ساعت 16 رسیدیم در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم امواج شبه
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند اظهار نظر هم دارن رجزخانی هم دارن دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن دو قطبی های دروغین
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود
در سراشیب سقوط و از محلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن آیا اینه یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه امواج شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رضا اشراقی هستم و با افتخار به اتفاق همکارانم یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبه رو تقدیم شما میکنم همونطور که شما مخاطبان با بصیرت فهیم و فرهیخته یا رادیو گفتگو میدونید برنامه تخصصی امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی با تحلیل تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه از پشت پرده عمل کردشون که پرده برمیداره دستشون رو برای مخاطب باز و افشا کنه در ارتباط بودن با شما مخاطبان فرهیخته یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شب است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، کافیه @ رادیو گفتگو رو جستجو کنید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست. اگر نقد، نقطه نظر یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. شماره تلفن 0903 913 4744 هم در اختیار شما هست که اگر در تلفن همراهتون ذخیره کنید میتونید در فضای مجازی به ما به سادگی پیام بدید. اما 30,000 10,35، اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید، خیلی ساده از طریق 30,000 10,35 به ما پیام بدید. اما آنچه امروز در برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، از پیروزی نمایی برای اسرائیل تا شایعه سازی علیه مقاومت در رسانه‌های بیگانه. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدن جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مایه اشتاق خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. و همینطور دکتر جواد غلامزاده، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر غلامزاده، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، شما هم خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان و شما و همکارانتون در رادیو مقاومت.
در رادیو گفته بود.
در رادیو گفته.
بسیار سپاسگزارم. البته اینکه از رادیو مقاومت یاد کردید رو به شدت به فال نیک میگیرم. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید.
برداشته نشده. نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فال سکی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنیم اینی که این شبکه مانب با اون شبکه مانب و شبکه مانب اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان عزیز، با بصیرت و هوشمند رادیو گفتگو، برنامه تخصصی امواج شبهه بخیر. امروز موضوعی که بررسی میکنیم دارای مؤلفه های بسیاریه، اما اگر توجه بکنیم به بصیرت و توجه بکنیم به فرمایشات رهبری، کمتر تو دام و تله هایی که خدمت شما عرض میکنم برخیش رو میافتیم. وقتی سیاست های رسانه های بیگانه فارسی زبان رو بررسی میکنیم، در رابطه با نقش ترکیب شایعات مستمری که فقط تلاشش انحراف افکار عمومی از تحولات میدانه، به اضافه روی دیگرش رجزخانی های بدون پشتوانه، پوچ و توخالی با هدف نقطه زنی های پرسر و صدا، مواردی نیازه که در موردش تعمق و تأمل بیشتری داشته باشیم. رسانه های بیگانه فارسی زبان وقتی تمرکز میکنن بر رویدادهای میدانی، به خصوص بعد از عملیات غرورآفرین و بی‌نظیر در سطح جهانی وعده صادق دو، سمت حرکتیشون رو گویا تغییر دادن. مجموعه داده کاوی ها، تحلیل ها و بررسی هایی که روی الگوهایی که به کار میبرن و محتوایی که منتشر میکنن ما رو به یک سمت و سوی میبره که قبلا هم بارها در مورد صحبت کردیم. اما به نظر میرسه رسانه های بیگانه در حال تلاش هستن در فضایی که ایجاد میکنن به طور کلی اختفای اطلاعات داشته باشن. هیچ اطلاعاتی از میدان، از شکست هاشون، از ضعف هاشون، از گیر کردن هاشون، در محاق رفتن هاشون منتشر نشه و در مقابل با شایعات فراوان، با دروغ های بزرگ بر ضد محور مقاومت اقدام میکنن که هدف گذاریشون ایجاد ترس تابداره، که من این رو توضیحش رو میذارم به عهده کارشناسان محترمی که بهتر از من و گویاتر باز خواهند کردم. اون دست اطلاعاتی که عرض میکنم خدمت شما تلاش میکنن با فضایی که ایجاد میکنن مخفی بکنن، به عنوان نمونه تعداد نظامیان کشته شده است، آسیب های در واقع وارد شده به پایگاه‌های نظامیشون، آسیب‌های وارد شده به محل‌های غیر نظامیشون، تأسیسات امنیتیشون و از همه مهمتر، اعتبارهای از دست رفتهشون در ساحات گوناگون سیاسی و میدانی هست. با اجازه با جناب آقای دکتر غلامزاده آغاز خواهم کرد گفتگو رو پیرامون موضوعی که عرض کردم، پیروزی نمایی ها در مقابل شایع سازی ها علیه مقاومت. آقای دکتر غلامزاده، همین آغاز کار با توجه به پیش درآمدی که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم، فکر میکنید چه تکنیک ها و تاکتیک هایی رو دارن به کار میبرن هم رسانه های ضد مقاومت بیگانه اروپایی تبار هم آمریکایی تبار برای ایجاد شایعات و شکل دادن فضای آلوده شده و مسموم شده به شایعات؟
بله، ببینید، بر اساس تحلیل های آینده پژوهانه، آینده رو رقم زدن در واقع نیازمند چهار حرکت اساسی است در چهار موضوع: رویدادها، روندها، اقدامات و تصویرها. خب امروز با توجه به شرایط میدانی و مختصاتی که از جنگ در منطقه بین رژیم صهیونیستی و لبنان و گروه های مقاومت فلسطینی شاهدش هستیم، رژیم دچار یک عقب ماندگی های در روند جنگ هست. طبیعتا باید تصمیماتی رو می گرفتن تا این عقب ماندگی ها رو جبران می کردن. یه سری رویدادهایی رو باید خلق می کردن که شما به وضوح دیدید این رویدادها مثل ترورهای برجسته فرماندهان و رهبران شاخص مقاومت جزه این رویدادها بود که طبیعتاً باید خلق میشد تا اون روند رو یک مقدار به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بده. بعد اقداماتی رو توی دستور کار داشتن. همین تغییر نقطه ثقل حرکتی رژیم از سمت جنوب به سمت شمال و در واقع تمرکز عملیات نظامی به سمت متوقف کردن مقاومت لبنان و کاهش حضورش در غزه همین دلیل هست که اقداماتش رو باید تغییرات اساسی درش ایجاد میکرد تا اون روند عقب مانده خودش رو جبران بکنه. فراتر از این سه مسئله، یعنی روندها، رویدادها و اقدامات، تصویری که بسیار مهم و کلیدی هست در ساخت آینده امروز مورد نیاز رژیم صهیونیستی هست با توجه به این فشار سیاسی، اجتماعی و امنیتی که چه در داخل سرزمین‌های اشغالی، چه در سطح منطقه و در چه سطح بین‌المللی روی این رژیم اشغالگر هست، این است که اونها به جد دنبال ایجاد یک تصویر پیروزمندانه و همراه با غلبه و ظفر هستند و این تصویر رو امروز رسانه و ابزارهای گسترده رسانه‌ای اونها میتونه براشون ایجاد بکنه که خیلی مهم هست و از گذشته در ادوار جنگ ها در 100 سال گذشته هم در واقع یک نقطه قوتی برای گروه های صهیونیستی عملیات های روانی و جنگ رسانه ایشون بوده. این رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
توی همون موضوع به نظر شما چه تکنیک هایی بکنم برن تمرکزشون؟
تکنیک هاشون رو من الان خیلی صریح و خلاصه خدمتتون بگم. الان اون چیزی که الان داریم توی اساس عملیات روانی دشمن در مقابله با جبهه رقیبش میبینیم، بزرگترین چیزی که الان بهش دارن دامن میزنن تکنیک دروغ بزرگ هست. دروغ بزرگ در واقع با دو اتفاق درش رقم میخوره. یکی باورپذیریش خیلی آسانتره دروغهای بزرگ، و دوم نقض کردن اون دروغ بزرگ برای طرف مقابل هم سخته. و در کنار این دروغ بزرگ اونها تکرار و زنجیرمند کردن در واقع اخبار فیک و واقعا جعلی. اخبار جعلی رو میان انجام میدن. یعنی کنار اون تکنیک دروغ بزرگ میان در واقع زنجیره ای از اخبار جعلی رو با تکرار مستمر ایجاد میکنن، که خب دقیقا شما توی بعد از شهادت رهبر مقاومت لبنان آسد حسن نصرالله به وضوح دیدید که اخبارهای دروغ بسیار بزرگی در خصوص ترور سایر فرماندهان برجسته جبهه مقاومت منتشر کردند و حتی اون رو توسعه دادن به موضوعات دیگه‌ای که انقدر سخیف است که نیازی است که ما اونها رو تکرار بکنیم. قطعا شنوندگان اونها رو شنیدن و تو فضای مجازی بسیار دیدن از این موضوعات رو. بحث بعدی، تکنیک بعدی، ایجاد رعب و وحشت هست. این جنگی که اونها دارن پیش میبرن برای تغییر روند نیازمند این هست که در اراده و در اون روحیه جبهه مقابل که نقطه قوت جبهه مقابل رژیم صهیونیستی هم هست، یه سستی و در واقع انفکاک ایجاد بکنن. این ایجاد رعب و وحشت در واقع این تکنیکیست که امروز به جد با یک بمباران‌های بسیار گسترده و تصاویری که از این بمباران‌ها و اون تخریب‌هایی که این بمباران‌ها ایجاد می‌کنه، اون کشتارهای گسترده، در واقع اون هدفی است که برای تحت الشعاع قرار دادن روحیه و اراده گروه‌های مقاومت و ملت‌های همپیمان و همسو با مقاومت دارن ایجاد می‌کنن. این به نظر من دو تا تکنیک اساسی است که ما ببیجه توی ماه‌های اخیر زیاد دیدیم توی دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته و همسوی با رژیم. و یه نکته دیگه هم هست، بحث تلاش برای تفرقه و تضاد در جبهه مخالف و جبهه رقیب هست که صهیونیست‌ها تو این زمینه دست پرقدرتی رو دارن و اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. این نیازمند مراقبت، دقت در واقع موضع گیری و رفتار سیاسی است. سه تا تفرقه رو صهیونیست‌ها الان نشانه گرفتن تو جبهه رقیب خودشون و به جد دارن برای تعمیق اون تلاش میکنن. اولیش خود القاء اختلاف و تفرقه و بدبینی در ساحات مقاومت، در محور مقاومتی که مثلا بگن بعد از شهادت سید حسن نصرالله جمهوری اسلامی ایران کمکاری کرده، جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های سابقه نداره، پشتیبانی نمی‌کنه. نکته دوم، اختلافی که دارن در واقع بهش دامن میزنن و به تعمیق اون دارن تلاش میکنه، اختلاف میان کشورهای اسلامی هست، چون بالاخره اون بسیج کشورهای اسلامی و ظرفیت کشورهای اسلامی یک سد بسیار مستحکمی مقابل صهیونیست‌ها. سومین در واقع اختلافی رو که بهش بسیار علاقه مندن و تلاش میکنن به اون دامن بزنن، اختلاف میان ارکان حاکمیت در ایران نسبت به موضوع مقاومت هست. این همین اخیراً هم ما دیدیم بعضن برخی از کارشناسان ما با ناشیگری هایی در تحلیل و خطایی در تحلیل، خطایی در محاسبه، مواضعی رو اتخاذ کردن که این رو دارن در واقع القا میکنن.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از این که به اختصار و گزاره‌وار فرمودید. آقای دکتر داوودی، ذیل این حصر اطلاعات به نظر میرسه شاید مهمترین چیزی که اگر تایید بفرمایید یا رد بفرمایید به دنبال مخفی کردنش هستن، شکاف عمیق و هزینه سنگ سنگین در بین حامیان سنتیشون هست، اروپایی تبار و آمریکایی تبار، و این رو اگر تحلیل بفرمایید که از چه تکنیکایی استفاده میکنن هم اروپایی تبارها و هم آمریکایی تبارها و چطور میخوان مدیریتش کنن؟
ببینید، رسانه ها بعد از وعده صادق دو نسبت به رژیم 4 نوع واکنش رو اومدن نشون دادن. واکنش اول تلاش برای نشان ندادن بخت و اون فشاری که بهشون اومده بود تلقی میشه. شما نگاه کنید، CNN، فاکس نیوز، الحدث، العربیه، بی بی سی فارسی، اینترنشنال، من از هر کدوم دوتا مثال دادم، که حتی یورو نیوز و فرانس 24 هم از تیره اروپایی شما برداریم، تو 24 ساعت اول مبهوت موضوع بودند. مبهوت نه از باب اینکه توقع نداشتند، از باب اینکه تصوری نسبت به اساساً یک همچین موضوعی نداشتن. توقع جنگ رو همه داشتن،
ابعادش رو نمیدونن،
اما تصوری راجع به این فرم رو نداشتند. خب شما وعده دو نسبت به وعده یک به لحاظ فنی تغییرات محسوسی پیدا کرده بود، به لحاظ مدل و فرم تغییرات بسیار محسوسی پیدا کرده بود که وقتی رسانه میخواد بهش بپردازه اتفاقا میره تو مقام مقایسه. خب اینها وقتی رفتن تو مقام مقایسه و دیدن که اصلا وعده دو با وعده یک فقط در ظاهر موشک شباهت داره، اما حتی در هدف، در ارائه، در واقع برنامه‌ریزی تفاوت‌های بسیار جدی داره، خب با اولین سوالی که روبرو شدن این بود که مسئله در وعده یک میگفتند اراده جمهوری اسلامی، اما در وعده دو بی بی سی موند که چل عنوانی رو بهش بده، موند بگه عکس العمل ایرانه، موند بگه به رخ کشیدن توانمندیه، موند که چه عنوانی رو بده. رسانه ها بدون عنوان دادن به یه پدیده عملا نمیتونن اون پدیده رو توصیف کنن، بعد بگردن دنبال یه کلمه‌ای که، برای همین اومدن از عبارت پاسخ متقابل استفاده کردن، در صورتی که پاسخ متقابل اولین چیزی که توش وجود داره وزنه. وقتی میگه پاسخ متقابل یعنی شما نفر رو زدی من نفرتو میزنم، این میگن متقابل، ولی شما نفر رو زدی این اومده همه حیثیتتو زده، خب این دیگه متقابل نیست، یعنی حتی اصلا قابلیت نمادین کردن ماجرا هم در واقع وجود نداره. واقعا توی 24 ساعت اول دیگه بزرگان رسانه‌های خارجی و بیگانه که ما میگیم از اون طرف شما CNN رو حساب کن، از این طرف BBC رو حساب کن، از این طرف هم بیا تو العربیه، واقعا گیر کردن که چجوری این رو در واقع پوشش بدن. اتفاق دوم، مرحله دوم، رفتن برای شبیه سازی این موضوع برای مخاطب. شبیه سازی اینجا یک مفهومی رو در متن خودش داره و اون هم مقایسه خود پدیده با داخل مبدأه، یعنی میزان پرتابه ها، میزان عکس العمل با میزان تراکنش داخلی خود ایران. ببینید، شبکه 12 رژیم به اضافه هارتس در کنار العربیه، بی بی سی اومد اینها رو به تعبیری منتشر دوباره کرد، اینها رو در واقع وایرال
بازنشر
و گستردش کرد.
یعنی بار اول 12 بود،
العربیه بود و هارتس. اینا اومدن چیکار کردن؟ به محض اینکه صدا نصر الله رو اسرائیلی ها زدند، اینها اومدن صحنه های شادمانی پخش کردند در داخل اراضی، حتی یه چند تا تیکه داخل ایران آوردن که بعدا مشخص شد این اصلا منتصب به یه موضوع دیگه ای بوده، اینا جعل دارن میکنن در واقع این موضوع رو، و بعد اومدن قلب موضوع کردن، اصلا وارد یه فضای شدن. مدل زدن رو ببین، مدل زدن در میدان مدل خیلی مکانیکیه، اما وقتی میخوای بیا رسانش کنی هالیوودیش میکنی. اینا اومدن هالیوودی موضوع رو شروع کردن به روایت کردن. در وعده دو وقتی که یهو همه شبکه ها اهم از مجازی و غیر مجازی شادمانی مردم، نه تنها تو کل ایران که تو کشورهای منطقه رو هم نشون، که نه تنها تو منطقه که تو فلسطین رو هم اومدن نشون دادند، اینها اومدن تو مرحله مقایسه، حالا گفتن دیگه از واژه ثانویه استفاده میکنیم، تروریست ها، کسانی که در بنیادگراها، دوباره همون عبارت ها رو شروع کردن به در واقع مقایسه با مبدا، این رو در واقع حرکت دادن. خب این هم به چه معناست؟ به این معناست که مجددا میگیم همون حالت اول، غافلگیری رسانه، غافلگیری میدانی باعث به هم ریختگی رسانه ای شد. البته الحمدلله این غافلگیری میدانی اینقدر زیاد بود که رسانه های ما هم تو داخل به هم ریخته شدن. یعنی این یه مورد خیلی دیگه برای خود ما هم جای تعجب داشت. ما قرار بود یکی دیگر رو به هم بریزیم، یه جای خودمون هم اینجا خلاصه به هم ریختیم. اما مرحله بعد که مرحله بسیار مهمتری بود، روایت سازی بعد از واقع است. اینجا اونجاییه که من با دکتر موافقم که نباید دست کم بگیریم. حالا اومدن دو تا عبارت رو چسبوندن به واقعی هالیوودی که دارن روایت میکنند، مفهوم جاسوس که در واقع اومد و مفهوم ترور. وقتی این دوتا رو گذاشتن کنار هم دیگه، این گونه تلقی میشه. وقتی که جاسوس داریم اونم ایرانیه، پس زدن هدف حق ماست. ببینید، یه سقرای با یه کبرای بی ربط اما یک نتیجه گیری به نفع. اومدن این دوتا رو گذاشتن کنار هم دیگه و این رو به نحوی شروع کردن به حرکت دادند که مخاطب این دوتا عبارت براش جا افتاد. ببینید بی بی سی چجوری داره روایت میکنه. اینی که داره بی بی سی میگه، عقل رسانه های رژیم بهش نمیرسیده. رسانه رژیم از بی بی سی گرده برداری کردن توی این حوزه. بی بی سی میگه که اینها تروریستن. کیا؟ حزب الله، حماس، هشت، ایران، اینا تروریستن. میاد میگه ما اینها رو ترور کردیم. خب به ما که ترور کردیم چی میگن؟ اینجا سکوت میکنه، میگه اما مقابله ما با تروریسم ایرانیه. یعنی یه تیکه مسئله رو قلب میکنه، اصلا پنهان میکنه، یهو پرش میکنه روی در واقع یه موضوعی که ربطی نداره.
مخاطب نتونه رابطه بین ترور و خودش برقرار کنه.
احسن. این ترنای هوایی رو دیدید قوس میزنن؟ شما حساب کنید مهم اون قوسی که بالا میزنه نیست، مهم اون استحکامی که زیر این قوسه. دو تا پیچو ورداری، اون ترنه اون بالا افتاده پایین. این میاد این دو تا پیچو شل میکنه، میگه ببین تو که شما تروریستید، ما هم که اومدیم ترور کردیم. آقا کسی که ترور میکنه به ادبیات میگن تروریست دیگه. ولی اینجا نمیگه استایلیا تروریستن، میگه اما تروریست مقابله با تروریسم ایرانه. آقا بالاخره استایلی که زده الان چیه؟ تروریسته، آدم خوبه،
اونم از راه دور با 85 تن بمب.
احسن. پس ببینید چه جوری میاد یهو موضوع رو قلب میکنه. چرا مسئله رو قلب میکنه؟ چون یک ضعف سیستماتیک داره. ضعف سیستماتیک اینه، خلأ اسناد تاییدی برای اقدام خودش رو داره. رسانه های بیگانه و رسانه های خارجی و علل خصوص رسانه های رژیم بعد از وعده بارها و بارها توی این تله گیر کردند و بارها و بارها هم از این تله خارج شدند، نه با برنامه ریزی خودشون، با اشتباهات کاملا تاکتیکی از سمت ما. یعنی اونا خودشون قدرت خارج شدن از این موضوع رو نداشتند. این دفعه از این تله چجوری خارج شدند؟ با ایجاد یک نوع خاصی از ترس تابدار. اما این ترس تابدار رو اینها اومدن چیکار کردن؟ اومدن منتسب کردن. ترس رو وقتی رسانه منتسب میکنه، میدان جهتش تغییر میکنه. چجوری تونستن این ترس رو منتسب کنن؟ این مسئله پیجرها که مطرح شد، ثانویه، کلن میدان رو تغییر داد. میدان، نه میدان رزما، میدان رسانه و افکار عمومی رو تغییر داد. خب حالا افکار عمومی که متوجه سبوعیت جنایت رژیم شده بود، حالا به واسطه یه اشتباه در بین ما بر میگرده به همون واژه اولیهی که اینها درست کرده بودن، یعنی جاسوس، پیجر، هدف و در واقع مشروعیت زدن. پس ببینید چجوری رسانه های بیگانه اصلا موضوع رو دوباره به تعبیر خودمون برگردوندند سر نقطه اولی که کاشته بودند. اونها میکارن، منتظر میشن ببینن که این داشت و برداشت رو کی میتونن انجام بدن، اساسا به دلیل ضعف بسیار جدی که اینها در میدان پیدا کردند. من این مثال رو خیلی صریح میزنم، کل نوار غزه چند کیلومتره؟ قریب 400 کیلومتر. تهران چند کیلومتره؟ 2000 کیلومتر. یعنی همین جوریش غزه یک پنجم تهرانه. رژیم هنوز نتونسته غزه رو اپا در بیاره و رژیم یک چهارم و حماس یک چهارم تهران تازه از یک چهارم توانش در مواجهه با رژیم استفاده کرده.
اصلا انگار این سوال رو دیگه نمیخواد حل کنه، فراموش کرده، پریده،
اصلا نمیخواد مخاطب احساس کنه که الان رژیم تو غزه الان تو چه وضعیتیه.
دقیقا.
ببین الان افکار عمومی همه اینو فراموش کردن، الان همه چسبیدن به لبنان، همه چسبیدن به